کارایی عضله قلب و فشار وارد بر آن را اندازه‌گیری کرد. این اطلاعات به مربیان کمک می‌کند شدت تمرینات بعدی را تنظیم و از خطر خستگی یا آسیب قلبی جلوگیری شود. به عنوان مثال یک دوچرخه سوار حرفه‌ای پس از رکابزنی طولانی می‌تواند بفهمد کدام بخش از قلب بیشترین فشار را تحمل کرده و چه مدت استراحت نیاز است. استفاده از این تکنولوژی امکان مدیریت علمی و دقیق تمرینات استقامتی و حفظ سلامت ورزشکاران را فراهم می‌کند.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می‌شنوید. باشگاه خبر. درود و شب بخیر خدمت کارکنان شما همراهان محترم شبکه رادیو ورزش که همینک شنونده برنامه باشگاه خبر هستید. متشکرم که ما را همراهی می‌فرمایید. در برنامه باشگاه خبر امشب هم سعی می‌کنیم تا شما رو بیشتر در جریان جزئیات اخبار ورزشی قرار بدیم و با تماس‌هایی که با کارشناسان، مطلعین و مدیران ورزشی برقرار می‌کنیم شما بیشتر در جریان جزئیات این خبرها قرار خواهید گرفت. ما رو تا هولوش ساعت 21:30 دقیقه همراهی بفرمایید. اما بریم سراغ خبرها و با خبری از شمشیربازی آغاز بکنیم برنامه امشب رو. تیم ملی شمشیربازی از دست صابر ایران که در مسابقات گرندپری تونس حاضر شده بود خیلی زود به کار خودش پایان داد. در مسابقات گرندپری شمشیربازی صابر در تونس که تنها در بخش انفرادی برگزار شد ایران سه نماینده داشته. علی پاکدامن، نیما زاهدی و احمد رضا شهمیری نماینده ایران در این مسابقات بودند که به کار خود در این رویداد در مراحل مختلف پایان دادند. جناب آقای رهنما، رئیس محترم فدراسیون کاراته کشورمون گفتگو میکنم. آقای رهنما درود، شب بخیر.
آقای مرادی عرض ادب احترام دارم خدمت همه شما و شنوندگان محترم شما. ممنونم از شما که خبرهای ورزشی رو تحت پوشش قرار میدید. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خدمتتون عرض بکنم که اول با تبریک بگم کسب مدال هایی رو که کاراتکای کشورمون در لیگ جهانی گرجستان گرفتن. فکر میکنم اولین مدال های سال 2026 همین ها باشه، درسته؟
بله، اصلا اولین مسابقه رسمی 2026 فدراسیون جهانی کاراته توی لیگ کاراتبان سری A بود که تیم ایران هم شرکت کرده بود و اونجا تونستن بچه ها خوب بدرخشن. دقیقاً سه کشوری که در قهرمانی جهان مصر عناوین اول تا به اصطلاح سوم رو به دست آورده بوده، البته عناوین اول تا دوم و اینجا اول تا سوم شدن.
بله.
با این تفاوت که جای ما با مصر به اصطلاح جای ما با ژاپن، اونجا البته با مصر عوض شد، اینجا ما اول شدیم، ژاپن با یه برنز بیشتر نسبت به مصر دوم شد و قهرمان جهان، یعنی مصر عنوان سوم رو با دو طلا به دست آورد.
درسته، ما هم در بخش در واقع کمیته مدال داشتیم، هم در بخش کاتا.
بله بله بله، این خبر به اصطلاح یعنی خبر خوبی بود. یه موضوع دیگه هم بود آقای مرادی، ببینید ما موفقیتامون از حدود تقریبا 4 ماه پیش توی تیم‌های پایه که شروع شد، از مثلا 8 مدال طلایی که ما توی چین توی تیم‌های پایه گرفتیم، 7 تاش مال بانوان بوده.
بله.
در کشورهای اسلامی هم از 3 مدال طلایی که گرفتیم، هر 3 مدال طلا مال بانوان بود. نمیدونم در جریان هستید که من جوایزی رو که مشخص کرده بودم گفتم نقره برنز رو من مدال نمیدونم دیگه و فقط به اصطلاح مدال طلا جایزه میدم برای کشورهای اسلامی.
بله.
500 میلیون تومان در نظر گرفته بودیم قهرمانی جهان، به اصطلاح 1 میلیارد تومان و به وعده هامون عمل کردیم و به هم مربی ها هم مدال آوران طلا جایزه رو دادیم و این سبب شد که در این کارتوان، نکته جالب اینجاست که این مدال طلاها 50%ی پخش شد دیگه، 50%ش رو 3 مدال طلا مربوط به 4 دختران ما بود و 3 مدال طلا هم مربوط به دلاور مردان ما.
بله درسته، ولی آقای رهنما برای بچه های کاتا چطور بایستی که ازشون تقدیر بشه؟
ببینین این که ما اعتماد کردیم تو همون کشورهای اسلامی، یه مدال طلامون متعلق به کاتا بود دیگه.
بله.
و این اعتماد رو وقتی که بچه‌های کاتا دیدن، حمایت رو دیدن، اینی که من دارم خدمت شما عرض می‌کنم، در بازی‌ها پیش‌بینی مدال‌ها بسیار بسیار کار کارشناسانه میخواد. این که ما حریف‌ها رو هم باید تحلیل بکنیم، عنایت می‌فرمایید، اوزان رو و به اصطلاح رده‌ها رو، بخش‌ها رو، این که بخش‌ها رو عرض می‌کنم منظورم کاتا کمیته، یه رقابت تنگاتنگی ما برای انتخابی فاطمه صادقی و فاطمه سعادتی از کمیته داشتیم. مجموعه سازمان تیم‌های ملی، کمیته فنی و کارشناسا تشخیص دادیم که ما فاطمه صادقی را اعزام بکنیم، یعنی کاتا را اعزام بکنیم، ضریب کسب مدال طلا برای اون به اصطلاح بالاتر خواهد بود و این اعتماد ما هم ایشون با توجه به نتایجی که داشت. حالا من سوالتون خیلی مربوط به کشورهای اسلامی نمیشد، تحلیل رو اگر به شما به اصطلاح موشکافانه عرض میکرد، مثلا جالب رنکینگشون برابر بود، اما حریف هایی که فاطمه سعادتی داشت نسبت به فاطمه صادقی اوضاع به اصطلاح خیلی بهتری داشتن. ما فاطمه صادقی رو بردیم، طلا به اصطلاح اونجا کسب کرد، اینجا هم به همین شکل با مدیر فنی به اصطلاح مستقلی برای کاتا که گذاشتیم و شیوه های مختلف که کاتا رو داریم توی ایران الان به شکل وزنی میخواییم برگزار کنیم که بعدها برم توی گروه های مختلف هم با همدیگه رقابت بکنن، به نظر من یعنی توجه فدراسیون به بخش کاتا رو هم نشون میده.
بسیار خوب، ممنونم ازتون آقای رهنما، خسته نباشید، بهتون میگم شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی از شما تشکر میکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و همه شنوندگان شما خدا نگهدار.
داغ‌ترین و تازه‌ترین اخبار ورزشی در باشگاه خبر،
دو ملی پوش یخنوردی ایران در جام جهانی یخنوردی در کره جنوبی موفق به کسب مدال‌های طلا و برنز شدند. در جریان اولین دور از فصل 2026 جام‌های جهانی یخنوردی که در چونگسونگ کره جنوبی برگزار شد، محمد رضا صفدریان موفق به کسب مدال طلای ماده سرعت شد و محسن بهشتی به مدال برنز رسید. در این ماده سنگ‌نورد مغولستانی مقام دوم دست یافت، همچنین مهین خلیلی نیز در ماده سرعت رتبه پنجم را کسب کرد. رقابت‌های MMA قهرمانی آسیا در چین برگزار شد و تیم ایران با کسب 14 مدال طلا، نقره و برنز برای نخستین بار در دو بخش بانوان و آقایان نایب قهرمان آسیا شد. رقابت‌های MMA قهرمانی آسیا با حضور 15 کشور در چین برگزار شد. در این مسابقات مستم فتحعلی و سجاد عزیزی به مدال طلا، فاطمه اخلاقی زاده، مبینا امیری، علی شادمان، علی اکبر احمدی، محمد رضا صادقی و هادی عباس شیشه‌گران به مدال نقره و هستی سادات میر، فائزه اسلامی پور، کمند ده پهلوان، امیر محمد هادی حمید، علی اکبر تالشی و محمد جلیل زاده به مدال برنز دست یافتند. هدایت این تیم رو ابوذر پور کیوان و دستیارانش معصومه سلحشوری و یک مربی از داغستان روسیه بر عهده داشتند. اما اجازه بدید گفتگو رو آغاز بکنم با سرکار خانم صالحی از رابطه عمومی فدراسیون جودو. خانم صالحی درود بر شما، شب بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، امیدوارم که شبتون بخیر باشه. بنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما خانم. از جودو کشورمون برامون بیشتر بفرمایید و اخباری که ما البته داریم در خصوص دعوت از 30 جودوکا به نخستین اردوی انتخابی بانوان برای بازی‌های آسیایی هست.
بله، اردوی انتخابی تیم ملی بانوان 28 دی ماه به میزبانی مجموعه ورزشی کرکانیان تهران برگزار میشه که افرادی که به این انتخابی دعوت شدن نفرات اول تا سوم مسابقات کشوری هستند که یک ماه پیش به میزبانی شهر البرز برگزار شد و اینکه 28 افرادی که حالا در انتخابی حاضر میشن و مبارزه میکنن نفرات اول و دومشون در این اردو حضور خواهند داشت و اردو تا سوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت. این اولین اردوی هست که برای آماده سازی جهت شرکت در مسابقات آسیایی ناگویا برگزار میشه.
چند اردو برنامه‌ریزی شده برای جودوکاران تا بازی‌های آسیایی؟
حدوداً چیزی که نایب رئیس فدراسیون اعلام کرده حدوداً 20 اردو تا مسابقات آسیایی ناگویا برای بانوان برگزار میشه.
بعد از پایان این اردو روز سوم بهمن قراره که اردوی بعدیشون باز هم در تهران باشه یا میرن به استان دیگری؟
فعلا که قراره که در تهران باشه، حالا با توجه به شرایط قراره که در تهران باشه که حالا رفت آمد براشون راحت تر باشه.
بسیار خوب. خبر دیگری در حوزه رشته جودو دارید برای ما و شنوندگان؟
بله، اردوی آماده سازی تیم ملی آقایانمون هست که به میزبانی شهر یزد در حال برگزاری هست و تا سیوم هم ادامه خواهد داشت. این اردو جهت آماده سازی برای شرکت در مسابقات کاپ آفریقا که به میزبانی مراکش سوم بهمن ماه برگزار میشه. انشاءالله تیم ملی آقایان ما دوم بهمن ماه اعضا میشن که در این مسابقات شرکت کنن.
تیم در تمامی اوزان قراره که حضور پیدا بکنه یا چند وزن رو فقط منتخب
هست؟ چند وزن خاص هستش که 6 جودوکار اعضا میشن، 5 جودوکار بزرگسال و 1 جودوکار نوجوان ما اعضا میشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم صالحی ازتون. برای همه جودوکاران کشورمون هم آرزو موفقیت میکنم. انشاءالله که به مسابقاتی هم که عازم میشن با دست پر برگردن. شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
شفاف سازی به کمک دستاندرکاران ورزش در باشگاه خبر.
اما خدمتتون عرض بکنم که بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل اسپانیا نهایی شده و قراره که حامی مالی هزینه اون رو پرداخت کنه. بعد از صعود تیم ملیمون به جام جهانی، یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی تیم ملی برای حضور موفق در جام جهانی برگزاری بازی‌های تدارکاتی و محک مقابل تیم‌های بزرگ دنیای فوتبال بود. تیم ملی فوتبال ایران قبل از حضور در جام جهانی میتونه دو فیفا دی رو تجربه کنه، اولی در فروردین ماه و دومی هم چند روز پیش از شروع جام جهانی در خرداد ماه هست. در روزها و هفته‌های اخیر مذاکره با چند تیم از اروپا و آفریقا و حتی آمریکای جنوبی انجام شد. فدراسیون فوتبال به امضای قرارداد نهایی نزدیک شد. با توجه به همگروهی با بلژیک، مصر و نیوزیلند، کادر فنی تیم ملی به دنبال رقبایی برای شبیه سازی با این سه تیم هست. تیم‌هایی که سبک بازیشون شبیه بلژیک، مصر و نیوزیلند باشه و بازیکنان تیم ملی بتونن بیشتر با روش فوتبالی رقباشون آشنا بشند. و به عنوان نمونه از قاره آفریقا، تونس و غنا در اولویت بعدی انتخاب و مذاکره با این تیم‌ها در واقع آغاز شد. از قاره اروپا، مقدونیه برای خرداد، صربستان و اسپانیا هم در واقع مذاکرات انجام شد برای فروردین ماه که اسپانیا نهایی شده. کولومبیا هم از آمریکای جنوبی دیگر تیمیه که فدراسیون فوتبال تلاش میکنه تا حریف تدارکاتی تیم ملی باشه. اما اجازه بدید که با آقای اسدی گفتگو رو آغاز بکنم از خبرنگاران حوزه والیبال کشورمون. آقای اسدی درود، شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنونده‌های عزیزتون. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب هفته 12 و 13 لیگ دیگه رسما با تعویقی که صورت گرفت افتاد به نیم فصل دوم و نیم فصل اول به پایان رسید، درسته؟
بله بله، همونطور که شما هم فرمودین مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر رسما به پایان رسید، البته با دو تا بازی عقب افتاده. دو تا بازی که قرار بود یک شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار بشه ولی خب لغو شد و قرار شدش که در نیم فصل دوم و لابلای مسابقات برگزار بشه. امروز فدراسیون والیبال رسما اعلام کردش که مسابقات نیم فصل دوم از روز پنجم بهمن ماه شروع میشه. نقل و انتقالات نیم فصل از 21 دی ماه شروع شده و تا 5 دی ماه ادامه داره و حالا باید ببینیم که توی نیم فصل دوم با توجه فشردگی زیادی که وجود داره چه اتفاقی رقم می‌خوره. البته یه فرضیه دیگه هم وجود داره با توجه به اینکه مسابقات خیلی فشرده شده و حجم بازی‌ها بسیار بالا هستش. حالا آقای جبار قوشان‌نژاد رئیس سازمان لیگ مسابقه‌ای که انجام دادن این بودش که امکان داره کلاً نیم فصل دوم لیگ برتر به صورت متمرکز برگزار بشه، یعنی همه مسابقات توی تهران به شکل متمرکز باشه و
یعنی مثل لیگ ملت‌ها بشه دیگه، رفت و برگشت نباشه.
بله دقیقاً مثل لیگ ملت‌ها برگزار بشه. ولی خب با تصمیم‌گیری نهایی با سازمان لیگ بستگی داره که چه شرایطی وجود داره، چون خدای اگر اتفاق بیفته و یک هفته از مسابقات دوباره لغو بشه دیگه هیچ فرصتی برای برگزاری بازی عقب افتاده وجود نداره. برای همین یه مقدار این که بخوایم به شکل همینجور رفت و برگشت مسابقات رو ادامه بدیم پر ریسک هستش.
البته در حال حاضر فعلا گفتن که روز پنجم بهمن ماه هفت دیدار در سراسر کشور، یعنی هنوز تکلیف نامشخصه.
روال قبلی هستش، قراره که بر اساس روال قبلی انجام بده. حالا خود آقای عطایی سرمربی تیم فولاد سجان و سرمربی سابق تیم ملی هم مصاحبه‌ای که انجام دادن و داشتن میخوندن این بودش که ایشون هم پیشنهاد دادن که مسابقات نیم فصل دوم به صورت متمرکز در تهران برگزار بشه، چون واقعا فشردگی مسابقات یه جوری هستش که ما تا عید هر یک شنبه و چهارشنبه هر هفته دو تا بازی داریم و اینکه یه موقع اگه بخواد مسابقه لغو بشه دیگه امکان این وجود نداره که توی هفته سه تا بازی انجام بشه. برای همین شاید سازمان لیگ در نهایت تصمیم به یک مسابقات رو متمرکز انجام بده، ولی همونجور که شما فرمودین فعلا قراره که به همون روال قبل کارا انجام بشه. حالا شاید تصمیم گیری جدیدی انجام بشه در این زمین.
بسیار خوب، خبر دیگه دارید برامون؟
نه فقط خبر دیگه که وجود نداره، فقط مسابقات پیشکسوتان کشور هم به پایان رسید و تیم گلستان برعکس تیم لیگ برتریشون استقلال گنبد که خیلی وضعیت خوبی نداره توی پیشکسوتان موفق شد قهرمان بشه.
بسیار خوب، ممنونم از اتهای اسدی، شبت بخیر باشه، خدا نگهدار،
سلامت باشین، شبتون بخیر.
شفاف سازی به کمک دستاندرکاران ورزش در باشگاه خبر.
تعویق هفته 16 همه دیگه برتر بسکتبال و همچنین دو بازی موفقه شهرداری گرگان در لیگ غرب آسیا برنامه مسابقات لیگ برتر بسکتبال رو فشرده کرده تا مسئولان این لیگ پیش از شروع پنجره دوم مقدماتی جام جهانی مسابقات رو در فشرده ترین حالت ممکن به پایان برسونن. با این حال طبق اعلام سازمان لیگ بسکتبال و صحبت‌هایی که با باشگاه شده، اونها برای هفته 17 هم آماده میشن و مقدمات سفر و حضور در شهرهای میزبان رو فراهم میکنن. در این هفته استقلال باید به ماهشهر بره و میهمان پترونوویم باشه. شهرداری به آبادان سفر میکنه و همچنین کاله برای انجام بازی با محگل به البرز خواهد رفت تا سه تیم مدعی در خانه حریفان مسابقاتشون رو برگزار کنن. با این شرایط لیگ برتر بسکتبال از 29 دی ماه دوباره آغاز میشه و زمان برگزاری دیدار موفقه هم به زودی اعلام میشه. این در شرایطی که خارج شدن ورزشگاه آزادی یعنی تالار مرحوم مشهون از شرایط مسابقه کار مسئولان سازمان لیگ رو با توجه به برگزاری لیگ بانوان و لیگ حرفه‌ای برای برگزاری دیدارهای موفقه تیم‌های تهرانی سخت کرد. تنیس روی میز از جمله رشته‌های حاضر در فهرست 20مین دوره بازی‌های آسیایی و بر این اساس تنیس روی میز ایران قطعاً در هر دو بخش مردان و زنان در این بازی‌ها نماینده خواهد داشت، اما نه با ترکیب کامل. این گونه مقرر شده که تنیس روی میز ایران در بخش مردان 4 ورزشکار همراه با 1 مربی و 1 سرپرست به بازی‌های آسیایی اعزام کنه. این سهمیه برای بخش زنان محدود به اعزام تنها 1 ورزشکار و 1 مربی هست. سهمیه 8 نفره تنیس روی میز برای بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در نشست تخصصی اخیر کمیته ملی المپیک با این رشته مصوب و نهایی شد. در ماه‌های اخیر و بعد از جنگ 12 روز فیبا هنوز مجوز برگزاری بازی‌های ملی رو به فدراسیون بسکتبال کشورمون نداده و به گفته آقای داوری رئیس فدراسیون بسکتبال این موضوع بارها از سوی فدراسیون پیگیری شد و هنوز میزبانی ایران از تیم‌های خارجی در تهران به نتیجه نرسیده. محسن مرضی‌فر دبیر فدراسیون بسکتبال با تایید میزبانی لبنان برای دیدارهای تیم ملی ایران در پنجره دوم انتخابی جام جهانی گفتند با در نظر گرفتن شرایط کشورها و پروازها لبنان به عنوان میزبان انتخاب شده. البته امکان تغییرم وجود دارد. این احتمال وجود داره که به خاطر شرایط پروازها تغییراتی در محل برگزاری دیدارها ایجاد شد. اما آنچه مسلمه تا به امروز میزبانی لبنان برای دو دیدار ایران در پنجره سوم انتخاباتی جام جهانی قطعی شد. گفتگو میکنم با مازیار فرزاد، کارشناس دوچرخه سواری. آقای فرزاد درود، شب بخیر.
سلام میکنم خدمت شما جناب آقای مرادی عزیز، کارشناس محترم و فنی برنامه رادیویی.
زنده باش. ممنونم. خدمتتون عرض بکنم که به لیست رکاب زنان ما در واقع برای قهرمانی آسیا مشخص شد، ما رکاب زن المپیکیمون غایب هست.
بله، همونطور که لیست رو شما مشاهده کردید آقای علی لبیب از لیست کنار گذاشته شد. البته این مسائل فکر میکنم که جنبه فنیش خیلی قوی تر بوده باشه و البته باید صحبت بکنیم با مربی و سرمربی تیم ملی که ببینیم چه تدبیری رو در نظر گرفتن، چون بحث دوچرخه سواری استقامت جاده کاملا منطبق هستش با پروفایل یا همون نقشه مسیر مسابقه که توانمندی ورزشکاران میتونه کاملا داخل اون تاثیرگذار باشه. و البته باید بگیم که آیدین علیاری هم که اسمش داخل اسم نفرات هست، جزء نفرات بسیار قدرتمند با استعداد جوان غیوری هستش که از خطه آذربایجان شرقی
تور شارجان بود.
جان
در تور شارجان بود.
بله در تور شارجان ایشون پاوریکاپ شد و عمل کرده خیلی خوبی هم داشت. طی صحبتایی که با دوستان دوچرخه سوار ورزشکاران و مربیان داشتم متوجه شدم که عمل کرده بسیار رضایت بخشی رو داشته و به نسبت آمادگی جسمانی بالایی به نسبت دیگر دوچرخه سوارانمون در اردوها حاضر شده و هماهنگی لازم رو با بچه فنی مثل مربی و سرمربی تیم‌های ملی داشتن و ایشون در نهایت به همراه مهدی ناطقی که دوچرخه سواری بسیار قدرتمند و با سابقه دوچرخه سواری ایران هستش که سابقه مدال نقره بازی آسیایی رو در دوحه داره، تونستن که هم رکاب بشن و در مسابقات به عنوان نفرات بزرگ سالان ما معرفی بشن.
آرش میرباقیلی هم تنها نماینده ما تو رده امید، درسته؟
بله. دیگر دوچرخه سوارمون هم آقای آرش میرباقری هستش که در رده سنی امید هستش که سه نفر البته در اردو حاضر بودن، آقای علیزاده، آقای وطن‌پرست و آقای آرش میرباقری که خیلی محتمل تر هم بود که آرش میرباقری اگر قرار باشه یک نفر اعزام بشه همین آقای میرباقری هستش. اما نکته‌ای که وجود داره در مورد لیست اعزامی، خب قرار بود که تعداد نفرات جوانان در اون حضور داشته باشن، اما طی جلسه‌ای که کمیته ملی المپیک و معاون محترم ورزش جناب آقای علی نجات با دکتر اسدی ریاست محترم فدراسیون دوچرخه سواری برگزار کردن، ظاهرا تبادل نظر به این شکل شده که بیشتر روی نفرات که شانس برای حضور در مسابقات ناگویا دارن سرمایه گذاری بشه و به همین دلیل هست که ظاهرا نفرات جوانانمون باید بگیم که متاسفانه از لیست جا مونده.
و به همین دلیل که جوانان اعزام نمیشن، بانوان هم اعزام ندارن.
بعد خب یکی از نکاتی که هستش که باید بیشتر به اون دقت بشه، خب شعار فدراسیون در سالهای گذشته جوانگرایی بوده که به جد هم در فعالیت‌های مختلف بحث برگزاری مسابقات مختلفی در رده سنی نوجوانان جوانان پیگیر شده و انجام دادن، کارهای بسیار بنیادی و خوبی اتفاق افتاده، تعداد ورزشکاران اضافه شده. اما در این اعزام شاهد این هستیم که جوانان از لیست تیم ملی خارج شدن. این یه مقداری شاید جای نگرانی داشته باشه برای آینده دوچرخه سواری. البته باید ببینیم که چه تدابیری رو براش در نظر گرفتن. و ساده صحبت هایی هستش در مورد دوچرخه سواری پیس که مسابقات کاپ آسیایی هند رو در پیش رو دارن و مسابقات قهرمانی آسیا که پنجم فروردین ماه 1405 در کشور فیلیپین قرار هستش برگزار بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم و بیشه در مورد
اون تموم شده سایه برزن.
سلامت باشید،
ممنونم از حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم،
سپاسگزار، شبتون بخیر.
خدا
ارتباط با مسئولان، مربیان، کارشناسان و ورزشکاران در باشگاه خبر.
تور ملی والیبال برفی دیزین که قرار بود از 25 تا 27 دی ماه در دیزین تهران برگزار شه به تعویق افتاد. طبق تقویم جدید هیئت والیبال تهران این رقابت‌ها با یک هفته تأخیر برگزار میشن. برای این رقابت‌ها جایزه 80 میلیون تومانی در نظر گرفته شده. این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی برای حضور تیم‌های ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا داره که بهمن ماه در همدان برگزار میشه. و ممنون از اینکه امشب هم با ما همراه بودید و باشگاه خبر رو شنیدید. برای همه شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. شبتون بخیر.